یادآوری. نویسنده رویا غفاری، بازیگران امیر آقایی در نقش تیمور، روزبه حصاری علی اعلایی، بهناز جعفری ثریا، مهران احمدی مراد، رها خدایاری سهیلا، متین ستوده شیوا، شیما نیکپور شیدا، سید مهرداد زیایی نیازی، وحید جلیلوند فرهمند، مهرداد زیایی مراد، مهوش صبرکن مهری، فرخ نعمتی جلال، سهیلا رضوی معصومه، صدف نور محمد افسانه، علیرضا اصیبند حبیب، امیر حسین مدرس محسن شیخی و زنده یاد پرویز پور حسینی سعادت. صدا بردار منصور شهبازی، آهنگساز سعید ذهنی، خواننده مسعود یزدانی، تهیه کننده احمد زالی، کارگردان حجت قاسمزاده اصل. قسمت پنجم، ندامتگاه. پدر و مادر و خواهر علی و محسن شیخی توی اتاق ملاقات نشستن.
راجع به موضوع حرف نزنیم، روحیش خراب نکنیم، فقط به نرم شدن خانم مرادی اشاره بکن، بهش امیدواری بدیم، نذاریم فردا رو خراب بکنه.
آخه این چه حرفیه که علی از هممون پنهان کرده؟
هرچی که هست لابد دلیل قانع کننده ای داره.
اگه فرید خانم به خاطر بستن دهن شما یه حرفی رو هوا زده باشه و فردا بزنه زیر همه چی،
بعد به دلتون راه ندید. من دلم روشنه، علی عمرش به دنیاست.
انشالله
دیده. خوش آمدی.
علی وارد میشه، جلال پسرشو در آغوش میگیره.
بشین پسرم.
علی میشینه.
حالت خوبه؟
خوبم، دست درد نکنه. همه کتابایی که برام آورده بودی رو خوندم. آی شقی با زحمت های ما
انجام وظیفه کردم.
تو چه داری افسانه؟ کم پیدایی؟
تقصیر مامان باباست، بعد کلی التماسشون کنم تا بذارن باهاشون بیام.
هیچ وقت التماس نکن افسانه، به قدر هیچ کس، من خودت یا هر کسی دیگه.
افسانه به علی خیره میشه، مادر نگاهی به علی میکنه، علی به محسن شیخی نگاه میکنه و بعد به پدرش.
بذارم اون چیزی که شما از گفتنش تفره میرونه خودم بگم. فردا روز آخری، امروز هم آخرین دیدار ماست.
آخرین دیدار تو زندان بذارم؟
شاید هم دیدارمون افتاد به قیامت.
خدا نکنه. همه چی آماده است که بیای بیرون. دیگه این حرفو نزن.
همه چی بستگی به حرف من داره و دل و مادر. برای حرف زدن من حساب باز کنی، نه دل رحمی اون زن.
منظور چیه علی جان؟ فردا روز اگر شاید نیست، باید آماده باشی و کلماتو سنجیده کنار هم بذاری.
منظور خاصی ندارم بابا، فقط میخوام بهم قول بدین هر چی شد، هر اتفاقی افتاد، خودتون رو نخواست. هر داستان یه روزی تموم میشه، همه داستان هم پایین خوش و شیرین ندارم.
همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه، امیدت به خدا باشه. تا خدا نخواد هیچ برگی از شاخه جدا نمیشه.
کی از خواست و حکمت خدا با خبره؟ باید قوی باشی علی، نباید خودتو ببازی.
علی ببین چی برات آوردم، اینا رو یادته؟
افسانه دوتا تیله رنگی روی میز میذاره.
ای جلال، اینا پیش تو بود؟
چقدر بهت گفتم یکیشو به من بده ندادی؟ منم دوتاشو برداشتم قایم کردم، منتها تو الان بچگی یه جوری قایمشون کردم که خودم هم یادم رفت کجا گذاشتمشون. چند وقت پیش تصادفی پیداشون کردم.
کجا بودن؟
رفته بودم انباری رو تمیز کنم، جعبه از بابازی افتاد جلوی پام، این جعبه خاطرات. تا شب باشون مشغول بودم، ماشین پلیس تو، عروسکای من، اون میمونه که فوق تب زدم ملخ بوزه،
همیشه سر میمونه دعوا داشتیم.
این هم تو شکم عروسک پارچه‌ایه بود، همون که تو بهش میگفتی حنا پلفتی در مزرعه و جیغ منو در میآوردی.
یادش بخیر بچه. یکاش هیچ وقت بزرگ نمیشه.
علی فردا رو سفیدم کن،
لب باز کن، بذار تموم بشه.
تموم میشه، همه چی به زودی تموم میشه. نمیخوام این دوره هم بودن رو به هم بزنم، اما دلتنگ همه تون هستم. هر اتفاقی افتاد، هر چی که شد، بیم به هم قول بدیم فقط به چیزای خوب تو گذشته فکر کنیم. همش که بدی نبوده، من فقط یه کار بد کردم، اونم بازی سرشکستگی خانوادم شد.
از این چیزا گذشتی، ولی تو هم فراموش کن.
حتی اگه همه چیز اونطوری نشد که دلمون میخواد، از من به خوبی یاد کنید. من شهربنده همتون هستم، مخصوصا تو مادر. شما هم پدر منو ببخشین که.
چشمای معصومه مادر علی پر از اشکه.
باعث آبروریزیتون شدم.
توی شرکت مهندس فرهمن پشت میز مشغول کشیدن نقشه ای روی کاغذه. منشی وارد میشه.
ببخشید مهندس، یه آقای اینجا به اسم محمود کمالوند.
باز هم که اسمشو گفته جای شکرش باقیه.
میگم وکیلمو با شما کار شخصی دارم.
کدوم آدم عاقلی میتونه با وکلا کار شخصی داشته باشه؟
میخوان شما رو ببینن.
نمیشناسم خودم چی کسی رو.
چی دستور میفرمایید؟
عقل حکم میکنه وکلا رو پشت در نگه نداریم.
بگم بیان داخل.
نه من میام بیرون. من میام بیرون.
چشم.
منشی میره، در و پشت سرش میبنده. فرهمند کتشو از جالباسی بر میداره، میپوشه و از اتاقش میاد بیرون.
سلام.
سلام، من وکیل خانم جیلا اسدیان هستم. همسر شما از من خواستن دادخواست طلاق رو تاییه و به جریان میدازم.
عجب، چه بدون مقدمه؟
به هم دست میدن، هر دو روی مبل میشینن. کمالوند از توی کیفش پاکتی در میاره.
این وکالت نامه است، میتونی ملاحظه کنی.
یعنی اینقدر دلخوره؟ خیال میکردم اینجور تصمیمات دو نفری گرفته میشه.
ایشون دلتنگ و نگران پسرشون هستن، شما بچه را ازشون دور کردین و برای برگشت به ایران تحت فشار گذاشتین، در صورتی که میدونستین تحصیل خانومتون نیمه تمومه و برگشتشون به معنی هدر رفتن زحمت چند سالشون در رشته پزشکیه. حالا خانم اسدیان درخواست طلاق داره و حضانت بچه رو هم میخواد.
شما خودتون ایران تشریف دارید یا از کانادا اومدین؟
نمایندگی دفتر ما در کانادا پرونده رو قبول کرده، اما من در دفتر ایران کار میکنم.
پس حتما میدونید که قوانین ایران حق حضانت بچه رو به پدر میده. اینجا با کانادا فرق میکنه.
من هنوز در مورد راهکارهای قانونی با شما حرفی نزدم، فقط خواسته همسرتون رو مطرح کردم.
جیلا اگه بچه‌شو می‌خواست همراه ما میومد.
راحت‌تر این نبود که منتظر اتمام ارائه تز خانوم بمونید؟
وقتی حرف از قانون میزنید بهتره که در محدوده شغلی خودتون حرف بزنید. من مشاور از شما نخواستم. اجازه بدید این مشکل بین خودمون حل بشه.
اگه میتونستین این کارو بکنین من اینجا نبودم.
آقای محترم، من بدون پسرم نمیتونم زندگی بکنم. قانونم حق حضانت بچه رو به پدر میده. شما هم از قوانین مطلع هستید. من نمیدونم شما با چه ترفندی مشغول سرکیسه کردن همسر من هستید.
شما همسرتون رو ترک کردین و مراقب خوبی برای پسرتون نیستین. اون تنهاست و شما براش وقت ندارین.
سلب حضانت
قضیه جدی آقای فرهمند.
اول باید طلاق انجام بشه تا بعد سر مسئله حضانت توافق صورت بگیره.
انجام میشه.
خوبه.
فرهمند بلند میشه.
پس شرکت شما حالا حالا های مشتری خوب داره.
قرار بعدی ما توی دادگاه خواهد.
البته اگه من بیام.
نیاین بیشتر به نفع پرونده است.
ازتون خواستم رو تحت فشار بذاریم، درسته؟
از ما خواستن بچهش رو برگردونیم به هر قیمتی که شده.
گفتین چنیدم. بفرمایید.
من میرم، اما در آینده این شما هستین که دنبالم میگردین تا با هم صحبت کنیم.
بفهم.
شما میتونین من رو از دفترتون بیرون کنین، اما نمیتونین پرونده رو از پنجره پرت کنین بیرون.
بفهم میدو. انتظار دارین چیکار کنم؟ سرام بذارم رو شونتون های های گریه کنم؟ من بیرونتون نمیدازم. کار ما با هم تموم شد. شما خواسته موکلتون رو مطرح کردین، منم منتظر مابقی ماجرا میمونم. بفرمایید آقا. روز خوش.
روز خوش.
کمالوند میره. توی ویلا تیمور روبروی استخر توی باغ نشسته. امادم کمی اون طرف تره.
حالا که اومدی بیرون میخوای چیکار کنی؟
اول باز برم سراغ نادر نامرد به حقم از گلوش بکشم بیرون.
نادر که فراریه، پلیس هم نتونست ردش رو بگیره.
پلیس نمیدونه کجا رو باید بگرده.
کجا مثلا؟
رفته امارات. اونجا فک فامیل داره.
گرفتنش به این راحتی بود؟ حالا افتاده بود تول افتونی.
شاید هم نمیخوام بگیرنش. منو لو داده، تخفیف گرفت.
یعنی معامله کرده؟
آدم خودشون بوده، برام تله گذاشتن.
خیالات برد داشته. پلیسو با کسی معامله نمیکنه.
میکنن. منافع داشته باشن خوب هم میکنن.
اینجور چیزا مال فیلم هاست.
هر کسی یه قیمتی داره. تا یه جایی میگه نه، ولی بالاخره کوتاه میاد. یه خاطر جونش، یه خاطر پولش.
نادر هم چی آدمی نبود.
و چی شده؟ آب شده رفته تو زمین؟
یعنی هم ماجرای جواهر فروشی هیچی دستتو نگیره؟
نه که نگیره. نمیتونم آبش کنم، دردم میگیرنم.
پس میخوای چی کار کنی؟
آدم ها همون کاری رو میکنن که بلدن یا براش ساخته شدن. فعلا صبر میکنم تا آبا از آسیاب بیفته.
بعدش چی؟
بعدش هم مثل قبلش. تیمور از کجا پول در میاره؟ از اطلاعات و اخبار. هر کسی یه چیزی داره که بابتش پول میده بقیه خبردار نشن.
نون تو خونه مردم زدم به نیش کشیدن نداره.
شب ندامتگاه. علی کنار چهار تا همسلولیش ایستاده. تک تک اونا رو بغل میکنه و باهاشون خداحافظی میکنه. دو تا سرباز دم سلول ایستادن منتظر. بقیه سلولا هم درشون بازه و زندانیا بیرون اومدن و وداع و رفتن علی رو تماشا میکنن. علی با دو سرباز راه میفته، باقی زندانی ها هم پشت سرشون حرکت میکنن. به انتهای راه رو میرسن، سربازی در آهنی رو میبنده و قفل میزنه. بقیه زندانی ها از پشت میله رفتن علی رو تماشا میکنن. دفتر مددکار، مددکار با علی حرف میزنه. مدتی بعد توی حیات دو سرباز علی رو به سمت سلول انفرادی هدایت میکنن. علی وارد سلول میشه. دکتری توی سلول انفرادی مشغول معاینه کردن علیه. علی نامه یا شاید وصیت نامه می نویسه.
پدر و مادر و افسانه عزیزم، همه یه روزی از دنیا میریم، یکی تو بستر بیماری، یکی موقع کار، یکی تو اوج خوشبختی، اون یکی تو بدبختی محض. من جزو هیچ کدوم اینا نیستم. من اعدام میشم و میدونم آدم های مثل من خیلی کمن. الان که با اون روز فکر میکنم میبینم هر دوی ما اشتباه کردیم، هم من هم سینا، هر دوی ما هم تاوان پس دادیم، تاوان اشتباهمون. درگیری تو خیابون تاوان بود، اما خود اشتباه جایی دورتر، جایی که هیچ کس هیچ وقت نفهمید چقدر دور و در این حال چقدر نزدیک بود. قرارم نیست کسی بفهمه. من میدونم اون سینا و البته خدایی که به همه چیز آگاهه. نمیخوام دور و برای این اتفاق تلخ رازی درست کنم، اما در این حال نمیخوام کسی خودشو مسئول اعدام من بدونه. چیزی که میخواستم به مادر سینا بگم یه راز بچگانه بود که فقط اون روزا مفهوم داشت و امروز فقط یه خاطره بده. میخوام بگم میشد که این اتفاق نیفته اگه یکی از ما کوتاه میامد، به کسی توی گوشمون میزد که به خودمون بیاد. اما نه من کوتاه اومدم، نه سینا، کسی نبود تو گوشمون بزن، اما خدا بود. خدا به هر دومون سیلی زد.
علی بچه ما از تو میخوام کمکش کن، خدایا کمکش کن.
معصومه مادر علی سر سجاده نماز با چادر سفید نشسته و دستش رو به آسمون دراز کرده. افسانه پنجره رو باز میکنه و بارون رو تماشا میکنه. شیخی کلافه توی دفترش پرونده رو ورق میزنه.
حالا چیزی به ادامم نمونده، دیگه زمان برای من مفهوم نداره. یه ساعت یه سال میگذره و یه سال اندازه ای تمام عمری که نتونستم زندگی کنم. همه آدم ها میخوان یه یادگاری از خودشون به جا بذارن. یادگاری من برای شما 6 سال دردناک و بار از حسرتی که به خاطر اشتباه من به شما تحمیل شد. حلالم کن. آدم های مثل من خیلی کمن، کمتر از اونی که حتی تو آمار بیان، اما هستن و آرزو میکنن که هرگز نبودن، نبودن تا باعث آزار دیگران نمیشدن. حالا من دنبال جلب رضایت خانواده سینا هستم و نه تغییر حکم. حتی تغییرش هم نمیخوام، فقط میخوام تموم بشه. شاید یه روزی بعد از تموم شدن همه این ماجراها خانواده سینا بتونم منو تو قلبشون ببخشن. میدونم که تا اون روز آمرزیده نمیشم، پس تا اون روز محتاج دعای شما هستم. دست روی همه تون رو میبوسم و خودم رو به خدا میسپارم. حلالم کنیم.
علی وصیت نامه رو تا میکنه. کمی بعد توی حیات علی روی زمین خیس روبروی تناب دار روی دو زانو نشسته، چشماشو بسته و دستاشو باز کرده. سینا، مادر سینا فریده روی مبلی توی اتاق دراز کشیده و با ریشه های پتو بازی میکنه، به جای نامعلوم خیره شده. سهیلا توی سالن آروم قدم میزنه، ساعت دیواری رو نگاه میکنه. سریا از پله ها میاد پایین، روی یکی از پله ها میشینه، غمگین و مستعصل. دو خواهر به هم نگاهی میندازن. فریده هم که تنها توی اتاقی نشسته به ساعتش نگاهی میندازه. توی ندامتگاه سربازی در راه رو رو باز میکنه و مددکار وارد سلول علی میشه. بی هیچ حرفی وصیت‌نامه علی رو ازش میگیره و میره. علی گوشه‌ای روی تخت نشسته. بیرون ندامتگاه چند تا ماشین پارک شده. توی یکی از ماشینا سریا پشت فرمونه، فریده صندلی جلو نشسته و سهیلا صندلی عقب. هر سه غمگین ساکت.
دیشب خواب سینا رو دیدم، چندین و چند بار، کوتاه همه پشت سرم. صورتش خندان بود، خوشحال.
خیره ایشالله. سینا هم از اینکه شما میخوای رضایت بدی خوشحال و راضیه.
فریده نگاه سرزنش‌آمیزی به سهیلا میکنه.
سینا خوشحاله چون قاتلش بالاخره داره مجازات میشه.
اون بدبخت حالا منتظر رضایت تو هستن مادر.
اونا 6 ساله که منتظرن.
خب
مگه تو این 6 سال چی عوض شده؟
قرار شد حرفاشونو گوش کنین بعد تصمیم بگیری.
باشه گوش میکنم.
اونا منتظر تصمیم تو هن.
میرم که تصمیم بگیرم.
تو میری انتقام بگیری.
برای انتقام گرفتنم آدم باید تصمیم بگیره.
فریده در ماشین رو باز میکنه و پیاده میشه. تنها حرکت میکنه به سمت ندامتگاه. سهیلا و سریا هم پشت سرش راه میفتن. حیات ندامتگاه. دو سرباز به سمت سلول علی میرن. چوبه دار آماده است. هوا گرگ و میشه. علی رو با دستای بسته توی حیاط میارن. روبروی چوبه دار جماعتی ایستادن. پدر و مادر و خواهر علی هم گوشه ایستادن. پدر آرومه در ظاهر، ولی مادر گریه میکنه. سریا و سهیلا و فریده هم ایستادن. محسن شیخی هم هست. مادر میخواد بره سمت علی، افسانه میگیرتش.
علی امیدت به خدا باشه.
علی به سهیلا و سریا نگاه میکنه و آروم با دو سرباز به سمت چوبه دار قدم برمیداره.
علی باش، علی
فریده رفتن علی به سمت مرگ و تماشا میکنه. که صورتشون رو پوشوندن و نقاب دارن، علی رو تا چوبه دار هدایت میکنن. حالا علی کنار طناب دارش ایستاده. سهیلا نگران نگاه میکنه. علی به تک تک کسایی که شاهد اعدامش هستن نگاه میکنه و لبخندی روی لب داره. مات و جدی به صورت علی نگاه میکنه. علی روی چهار پایه اول میره و بعد چهار پایه دوم. حالا سرباز طناب دار و دور گردن علی میندازه. سهیلا و سریا هم به همراه معصوم مادر علی دارن گریه میکنن. شیخی سرشو پایین میندازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص شکایت خانم فریده مرادی فرزند مجید بر علیه علی علایی فرزند جلال ساکن تهران شغل محسن، تبعیه ایران،